بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید،
عرض کرد.
در 2 ماه محرم السفر به خاطر ظرفیتی که داشت حال انسان ها عوض میشه، ولی حال یک تغییر در واقع مقطعیه، ممکن است که دچار تغییر بشه دوباره. و به تعبیر مرحوم شهید بزرگوار دست غیب میفرمودن به این که حال افراد که عوض بشه مثل آبکش توی لگن پر از آبه. آبکش مادامی که تو اون لگن پر آبه، ولی وقتی میگشیش بیرون هیچی دیگه نیست. حال ما تا تو محرم و سفر بودیم پر از احوالات خوب بودیم، حالا آمدیم بیرون روز اوله، خب ممکنه یواش یواش دنیا خودش رو بر ما تحمیل بکنه و اون کیفیت از بین بره. برای که به یک ثبات برسیم نیاز به یک در واقع تغییر داریم، باید بینش ما در یک جایی با تغییر پیدا. این بحث یک جهتش اینه و یک جهتش هم حالا عرض میکنم که از کجا منشأ گرفت. پس عنوان بحث ما اینه که چیکار کنیم حسینی بمانیم، حسینی بمانیم
با رفتن محرم السفر
تغییر پیدا نکنه، اصلا حسینی بمانیم. ببینید، نکته مهمی که وجود داره این است که کسانی که امام حسین رو دعوت کردن بیایند برای اون نهضت، همه موالیان بودن، همه ارادتمند بودن، یعنی امامت رو میشناختن، سید و شهدا رو میشناختن، وضعیت جامعه رو هم میدونستن که وضعیت فاسدی است، با تغییر پیدا بکنه. لذا بهترین گزینه رو حضرت سید و شهدا دانستن، بهشان نامه نوشتن، 60,000 نامه، پای برخی از نامه ها که تومار بود 120,000 امضا بود، امام آمدن علاوه بر اون نامه ها پیکی رو گسیل کردن، موقعیت رو ارزیابی کردن. جناب مسلم گزارش دادن که وضع همونوز که آقا اعلام شده هست، حالا بیان آمدن امام. بعد به این نتیجه رسیدن کوفیان که خب نمیتونن پای امام بیستن، یعنی نتونستن حسینی بمانن. خیلی خب، حرف منطقیش اینه که آقا شما رو به خیر و ما رو به سلامت دیگه شما برگردید، ما نمیتونیم کنم. اون شقاوته چرا بروز کرد؟ این بحث مهمه.
یعنی همونی که نامه نوشته
چرا انقدر شقی شد؟
چون این شقاوتی رسید،
چرا انقدر شقی شد؟ تمام این نامه نگاری و تا آمدن امام 3 ماه بیشتر طول نکشید. امام از مکه تا راه بیفتند و مثلا، چون از مکه امامو دعوت کردن که از مدینه که نبودن که، این همه 3-4 ماه طول کشید. خب نقض پیمان شد، شما رو به خیر ما رو به سلامت، این یک. خب چرا دیگه نه شقاوت؟ این آتش زیر خاکستر از قبل بوده، ولی در اون بزنگاه بروز پیدا کرده. چرا بروز پیدا کرده؟ یکی از مهمترین عواملی که میتواند ما را حسینی نگه دارد و ما پای اماممون بیستیم، یعنی اگر فردا امام عصر علیه السلام بیاد بگر الا یا اهل العالم انا المهدی، اینم خیمه و خرگاه من کجا؟ من تو خیمه امامم یا نه در مقابل امام هستم؟ همون رفتاری که کوفیان انجام دادن. پس برای اینکه رفتار کوفیان رو با امام عصر علیه السلام انجام ندهیم، لازم است آسیب شناسی بکنیم که کوفیان چه مشکلی داشتن.
داخل پرانتز لطفا کسی هم نگه که من که دیگه عاشق امام زمانم، این همه دعای ندبه خوندیم، اینقدر اللهم عجل ولی الفرج گفتیم. برای این افراد هم محتمل است که در مقابل
تزمینی وجود ندارد. 1-2 اصلا بحث کوفیان این بحث ماست. کوفیان همه امام شناس بودن، با مردم شام متفاوت بودن. مردم شام وقتی گفتن علی ابن ابی طالب در محراب بشاد رو کن، اونجور چی کار میکنه؟ نماز بخون. اونا اصلا نمیدونستن امیرالمومنین کیه، لذا اصلا اونا در جنگ شرکت هم نکردن. ولی کوفیانی که در جنگ علیه امام شرکت، همه نمازخون بودن، همه روزیگیر بودن. خود شم در صفین در کنار حضرت امیر بوده. اینها با وضوع و غسل تقرب جستن به کشتن سید الشهدا. خب این تقریبا شبیه ماهاست که خب ابن الحسن گفتیم، ندبه خوندیم، حالا امام آمد. الان وقت بحث عملیاتیه، بزنگاهه. حالا امام آمد، من کجا؟ چرا کوفیان جا زدن؟ بس تاریخی نیست، میخوام ببینیم که خدا نگره اگر اون عامل در ما هست ما هم جا میزنیم، پس باید حلش بکنیم. این هم یه چیزی نبود که 2 ماه ایجاد بشه، آتش زیر خاکستر بروز پیدا کرده. توجه میفهمم؟
بله
بنابراین الان فرصتی که این آتش زیر خاکستر رو حلش بکنیم، خاموشش بکنیم، اطفاء عریق بکنیم. از کلام خود سید الشهدا میشه استفاده کرد. چرا کوفیان عوض شدن؟ وقتی وارد به کربلا شدن یه خطبه خوندن، مطلع خطبه اینه: اما بعد فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون. نامه نوشتید، دعوت کردید، بیا چه پیک گسیل کردید، همین کارا رو کردید، من هم اطمینان و وضعیت حاصل کردم آمدم، اما فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون. وضعیت ما همینست که میبینید اینجوری شده. ان الدنیا قد تغیرت، اوضاع دنیا تغییر پیدا کرده، و تنکرت، زشتی ها آشکار شده، و ادبر معروف ها، و فضائل و خوبی ها از بین رفته. حضرت وضعیت جامعه رو داره بیان میکنه. حالا من سید الشهدا نسبت به این جامعه چیکار میکنم؟ فانی لا ارى الموت الا سعادتا. در این جامعه کنونی من مرگ را جز سعادت نمیبینم. والحیات مع الظالمین الا برما، و زنده بودن در سایه ظلم رو یک زندگی نکبتبار میدونم، و من حیات از این منومو. این وضعیت من که با این زندگی در واقع نخواهم. اما شما چرا عوض شدید؟ شما چرا تغییر پیدا کردید؟ دلیلش رو ازت میخواد. الناس عبید الدنیا، مردم بردگان دنیا هستند، و دین لعق علی السنته، لقلق زبانشان است. یحوتون ما درت معایشهم، مادامی از دین حمایت میکنن که زندگی دنیاشون به هم نخوره. فاذا محسو بالبلا غلت دیانو، ولی وقتی ابتلاعات پیش میاد دینداران، نه نماز خونها، دینداران کم هستند. اونا که خوب بودن نماز میخوندن، حافظ قرآن بودن، دیندار نبودن. چرا؟ چون عبید دنیا، برده دنیا هستن. اساسا اون چی که در این 2 ماه محرم و سفر بر ما گذشت حسین گفتن بود. میخوایم حسینی بشویم، 1، حسینی بمانیم، 2، راحل چیه؟ 1، نامه سید الشهدا از کربلا نوشته به برادر بزرگوارشون جناب محمد حنفیه: من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من منی هاشم. از حسین ابن علی به برادرم محمد ابن علی و بنی هاشم که در خدمت او هستن 1 خط بیشتر نیست. و که ان الدنیا لم تکن و ان و که ان الاخره لم تزر و السلام. و السلام کلام امامه. و سلام، دنیا انگار نبوده و آخرت انگار همیشه هست. یعنی کسی میتواند حسینی بشود که تکلیفش با دنیا حل بکنه؟ کسی میتواند حسینی باقی بماند تکلیفش با دنیا حل بکنه؟ و سلام، و سلام. امام صادق علیه السلام تحلیل کردن مردم کوفه را، فرمودن: وقد تعاذر علیه من غرت خود دنیا. کسانی حسین ابن علی را بر ضدش همکاری کردند که دنیا فریبشون داد. غرت خود دنیا، دنیا فریبشون داد. و با احزه بالارز للعدنا، بهره خود رو به قیمت ناچیزی معامله کردن. درسته گوشواره بردن، ولی از دنیا همون گیرشون اومد، بیشتر گیرشون نیمد. و شرا آخرته به سمن لعوکس، آخرتشونو به قیمت ناچیزی فروختن. و تقت رسه، تکبر کردن. و ترد دافی هوا، و اینها اسیر هوای نفس شدن. اونا بر دنیا باید وضعیتش نسبت به ما معلوم بشه. این از یک طرف. از یک طرف در سوره مبارکه مائده آیه 54 حضرت حق میفرماید یحبهم و یحبونه، او دوستشان داره و آنان هم او رو دوست دارن. خدا اهل ایمان رو دوست داره و اهل ایمان هم خدا رو دوست دارن. خب ما چی کار کنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه؟ قال عیسی علیه السلام، اگه بخوایم محبوب خدا بشیم باید چی کار بکنیم؟ قال عیسی علیه السلام، روح الله یکی از پنج نگین اولیاء اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم یکیشون وجود نازنین است عیسی است. حضرتش میفرماید ابغض الدنیا، نسبت به دنیا بغض داشته باشید، یحببکم الله، تا خدا شما را دوست داشته باشد. ممکنه کسی بگه آقا میشه جمع بین جفتش کرد، هم یه قدری دنیا هم یه قدری خدا؟ نه، چرا نه به این قاطعیت؟ بر اساس اون چون در سوره مبارکه احزاب آیه 4 آمده محل علقه انسان به ماورا قلبه و می فرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در نهاد هر انسانی دوتا قلب قرار نداده، یعنی دوتا نهاد عشق ورزی قرار نداده. در یکی هم که جمع ازداد نمیشه دیگه، هم خدا هم آخرت، هم خدا هم دنیاست، امکان نداره. و موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه میفرماید اگر کسی فکر کنه میتواند بین دنیا و آخرت جمع بکند، این از خدعه‌ها و نیرنگه های شیطانه. اما بینندگان عزیز این معنا رو توجه بکنن، اگر انسان در بستر خدا افتاد، حالا بینندگان میگن مثلا که آقا این همش میگن خدا، خب بالاخره باید دنیا رو چیکار کرد؟ ببینید خدا و پیغمبر به ما میگن بینشتون رو نسبت به دنیا تغییر بدید. بینش نسبت به دنیا تغییر پیدا بکنه یعنی این اتفاق میفته. الان اگر از یک انسان عاقل سوال بکنن که آقا تو دوست داری بری تو رحم مادرت زندگی کنی؟ آدمی تا در جنین بود خونخوار، ولی اون یه مقطع حتمی در زندگی انسان بالاخره. یعنی بینش من نسبت به دنیا باید بینش من نسبت به اون محل اولیه حیات من باشه، مقطع گذره، من اونجا رو باید پشت سر میذاشتم. اما هیچ علقه ای اونجا وجود نداره. چرا نداره؟ چون دانشش رو دارم، میگم اونجا چی بوده مگه. اما اگر نسبت به دنیا نمیتوانم تحلیل بکنم، چون غرت خود دنیا، دنیا منو فریفته، من رو فریفته. لذا بزرگان و رهبران آسمانی دین ما آمدن دائما دارن به ما میگن به این که بینشتون نسبت به دنیا عوض بکن.
استاد اصخایی میکنم، من به نظرم باید این موضوعی رو اینجا حتما توضیح بدیم. از ابتدا شما فرمودید که اون چیزی که دشمنان سید شهدا رو در مقابل ایشون بسیج کرد بردگی و بندگی دنیا بود، و بعد فرمودید که اگر میخوای محبوب خدا بشی به دنیا باید پشت بکنی و بغض داشته باشی نسبت به دنیا. و هی دنیا دنیا دنیا، این که دنیا فریب میده انسان رو. خب اول پس باید برای ما بگید که این دنیای فریبنده ای که مذمومه و بده و من باید ازش دور باشم تا فردا در میان یاران امام زمان علیه السلام باشم چیه؟ یعنی تعریف ما اصلا از دنیا و اون بدیهاش چیست؟ یک. دو، قرآن در آیه میفرماید که ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت رو از دنیا فراموش نکن.
احسن.
این هم باید به نظرم یه توضیحی بدیم.
این حل میشه. نکته مهم در باب دنیا همون نکته ظریفی که گفتم، بینشت به دنیا بینش محل گذر باشه.
خب اینو تعریف بکنید.
اینو عرض بکنم. محل گذر، محل گذر، محل گذر یعنی که شما از اینجا وقتی بخوای برید به موکب بعدی در همون زیارت، یه خود آب با خودت برمیداری، یه خود نون با خودت برمیداری، تا برسی مثلا فرض کنید به منزل بعدی. حالا این موکبه انقدر نزدیک همه شاید مثال مخدوش بشه. حال فرض کنید که مثلا
50 کیلومتر 50
50
کیلومتر
کیلومتر
مثلا
یه خود آب با خودت بعدی، یه خود نون، یه خود پاهاتون ماساژ بدی، این نصیبت از این مسیر دیگه. دیگه اونجا که نمیخوای بخواد چون خواب زیارت دیگه، درست شو
بله
در دنیا نصیبت تو بردار. یعنی چی نصیبت تو بردار؟ یعنی که بابا بینش تو اینه که باید آخرت رو بسازی، آخرت هم تو باید دنیا بسازی که، پس بسازش دیگه، نه اینکه دنیایت را بساز، در دنیا آخرت را تو را بساز. پس در دنیا چی کار بکنم؟ محمد آل محمد میفرماید به حد عفاف و کفاف زندگی بکن که آبرویت حفظ بشود و شؤون زندگیت برآورده بشود، مازادش حظ و بهره تو از آخرت رو کم میکنه. حد عفاف و کفاف در زندگی، آبروی من حفظ بشود و تمام شؤون زندگی رو چیکار بکنم؟ بتوانم اداره بکنم. اللهم ارزقنا العفاف و الکفاف من الدنیا، این دعای پیغمبر ماست. حد عفاف و کفاف دنیا رو ما بده. ولی ما اگر میخوایم آخرت رو بسازیم در عمل در عمل کردن در دنیاست. بگید نصیب تو بردار، نصیب جسمانی همون حد عفاف و کفافه و نصیب معنوی آخرت ساختن یعنی عمل کردن.
خب من یه سری سوالات عملیاتی بکنم. پس خریدن خانه و ماشین و چه میدونم اینجور چیزها، لوازم زندگی، این دنیا زدگیه؟
در حد عفاف و کفافش نه، قطعا نیست، قطعا نیست، قطعا نیست. اما اینکه دیگر از حد شأنش خارج بشه، چرا؟ خارج خواهد شد، یعنی در واقع خواهد. ببینید آقا، ما نسبت به یه مسئله فقط یک جور نگاه نباید بکنیم که، ما باید جامع نگر باشیم. حالا با حفظ احترام برای تمام ثروتمندان، من ماشین پورشه دارم، میام عرق جبین و کدیم، خب میتونم داشته باشم یا نمیتونم داشته باشم؟
از مال حلالم بدستم،
از مال حلالم. خب میگه و فی حلال ها حساب، اگر راه حرام باشه که اصلا سوال نمیکنن، یه راست بفرمو جهنم. و فی حلال ها حساب چی حساب میکنن؟ چی حساب میکنن؟ میگن اینو مجوز داشتی واقعا شما یه میلیارد ماشین زیر پات بزنید؟ مجوز کی به شما داده؟
آقا زحمت کشیدم کارتونه
داشتم،
درست
زحمت کشیدی،
با پول خودش خریدم.
پس انسانیت چی؟ پس انسانیت چی؟ یعنی همه چی در دایره احکام که نیستش، که در دایره نوع دوستی هم هست، در دایره اخلاق هم هست. خب اون آزادی که سوار ماشین یک میلیاردی میشه، حالا یه خانم و زن و شوهری هم که سواری موتور گازی شدن، این با اون سواری اون مرد رو در چشمان زنش از حیثیت انداخته یا ننداخته؟ خب اخلاق و جوان مردی کجا رفته؟ پس ما یک بعدی که نباید فکر بکنیم که، خب بله درسته، دو 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 چهار تا حلال بوده گرفتی، لکن نهو بر این که جایز اخلاقی هم بوده، جایز انسانی هم بوده. این همه بابا دستور به مواسات دادن، دستور به مواسات دستور دادن. میگه که چرا به زیارت ما نمیرسید؟ به بابا معصر علیه السلام، آقا ما نمیتونیم برسیم. میگه شما مواسات بکنید با برادران دینیتون، به زیارت ما میرسید. خب ما انحراف در این مسیر قرار دادیم، ما میخوام به زیارت امام عصر که برسیم. من اعتقاد به جمع کران دارم، من اعتقاد به مسجد سهله دارم، ولی خب راه رو عوض کردم، میگم میخوام برای خدمت امام عصر برسم، برم چه شب جمعه جمع کران. یا آقا اصلا لازم نیست تو چه شب جمعه بری جمع کران، میخوای به زیارت من برسی مواسات رو با دیگران بکن. و میدونی من تعالیم رو عوضش کردم، چیزی که دوست دارم رو انجام. بله من پورشه سوار میشم، یه میلیارد مال حلال. از من سوال میکنن آ تو چند نفر مرد و جلو زناشون بی حیثیت کردی؟ فی حساب فی حلال حساب نمی، فی حلال حساب چند نفر بی حیثیت کردی؟ خب چقدر در واقع این چشم هم چشمی که میگن کجا حاصل میشه؟ خب بعضی که زندگی اشرافی درست میکنن، در واقع مسیر چشم هم چشمی رو فراهم میکنن دیگه. توجه میکنم آدم باید یه مراقبت هایی داشته باشه دیگه، بالاخره انسانه، ویژگی انسانی چیه؟ حال ولو شهر مقدس هم حرفی نزنه، ویژگی انسان. اما اینا دائما در واقع رهبران آسمانی ما باید بخواد دنیا رو در چشم ما مذموم کنن، ولی نه دنیای عفاف و کفاف رو، نه دنیای عفاف و کفاف، دنیای مازاد رو. فرمود به این که پیغمبر باید از اصحابشون. خب ببینید دیگه چی بالاتر از این حرف وجود داره؟
این نکاتی که میفرمایید مصادیق دنیا زدگیه که ما رو زمین خواهد
در مقابل
زد.
امام عصر علیه السلام قرار میده. ببینید در یکی از مذاکرات حضرت سید و شهدا با عمر سعد، حضرت فرمود که تو واقعا میخوای منو بکشی؟ یعنی که تو که منو میشتسی من کی هستم که؟ خب کار به اینجا کشیده، جانم در خطره. فرمود من تضمین میکنم، گوه آقا خونم رو خراب میکنم. فرمود بهترش رو بهت میدم از اموال خودم. گوه اموالم رو به هم میریزم. فرمود از اموال خودم به تو میدم. گوه آقا زن و بچه‌م در خطر هستن. فرمود من سلامتشون رو تضمین میکنم. دید هر چی داره میگه امام داره جواب بده، من تضمین میکنم. سید الشهدا میگه الکی به زودی در بستر از سرت بدن جدا میکنن و هرگز از گندم جو نخواهی خورد، از گندم عراق نخواهی. خب به جوشم ما راضی هستیم. چهار عنصر ریاست، زن، مال و جان، چهار عنصر دنیا زدگی. دنیا خوبه اما در جهت حمایت از رهبران آسمانی. توجه میفهمی چه عرض بکنم؟ اون چیزی که ما رو در تقابل قرار میده، چون ارزش های انسانی این نساقه، ارزش های انسانی اینه که اگر این باشه که من در دنیا بخورم و بخوابم و زاد و ولد داشته باشم و هیچ رشد و نموی نداشته باشم، اولئک کلانه هم بلغم ازل. خب خرسام که دارن همین کار میکنن که اونا میخورن میخوابن زاد و ولد دارن، حریمشون دفاع میکنن، منم برای همین زندگی رو داشته باشم. خب من میگم اشرف موجوداتم، من باید در دنیا یک کمالی هم داشته باشم، مسیر کمال. حالا از رسول گرامی با عده از اصحابشون دارن میرن، رسیدن به یک لاشه بزغاله ای که داره مثلا فسق منحده میشه، یه گوشش هم بریده. حضرت فرمود کی میخواد اینو یه درهم، در واقع در مقابل یه درهم اینو مالک بشه؟ گو آقا این اگر زنده هم بود کسی مجانی هم مالکش نمیشد، مثلا به درد نمیخوره. بعد گفت حالا اگر زنده بود مثلا حالا یه درهم خوبه اینا. حضرت فرمود اگر دنیا نزد خدا به اندازه این لاشه اعتبار داشت، یک جرعه از آب اینو به کافر و منافق نمیداد. یعنی اینقدر دنیا بیارزشه. این باید تبدیل به بینش بشه نه شعار. وقتی تبدیل به بینش شد، اون موقع زهیر ابن قین بجلی خودش آدم ثروتمندیه، وقتی در مقابل امام علیه السلام قرار میگیره، امام چه به او میفرمان نمیدانم، تمام مال و ثروت رو میده به همسرش، میگه بلند شو برو، من دیگه برو تو کاری ندارم، من حسینی. چون تونست مال بگذره، همون چیزی که عمر سعد نتونست ازش بگذره. توجه میکنم شرط بکنم. و وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام، فرمودن خداوند علی اعلی به حضرت موسی کریم الله فرمودن قال الله تعالی یا موسی ان عبادی الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بها، عباد صالح من که جناب یوسف با تمام مزایا و فضائلی که دارد، بیان مبارکش نسبت به حضرت حق این است که الحقنی و صالحین، یعنی این طیف از بندگان، ان عبادی از صالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بها، زهد میورزن در دنیا به اندازه علم و بینششون به دنیا، و سایرهم و سایر انسانها، دیگه نمیگه صالحین و غیره، سایر موجودات، من خلقی رغبوا فیها به قدر جهلهم، رغبت و تمایلشون به دنیا و اندازه نادانیشونه. یعنی اگه آقا شما به کسی بگی نادان، بهش بر میخوره، ولی وقتی میبینه دنیا زده است، یعنی همون نادانی رو داره. توجه میکنه چه از بکنم؟ وجود نازنین حضرت رسول گرام فرمودن. چقدر آقا وقت داریم؟
میخواید بریم یک بخشی رو ببینیم و بیان؟ بله. ممنونم از لطف شما. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم باز هم در خدمتتون هستیم. بله در روایات بودیم.
بله عرض کنم که دو تا روایت دیگه بخونم، بعد یه بحث، یعنی یه جمله رو بگم، بعد نقطه پایانی کلامم. با باز در واقع ارزش گذاری دنیا از وجود ناظرین پیغمبر. لو کانت دنیا تعدل عند الله جناح بعوضه، اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال پشه ارزش داشت، ما اعطا کافرم ولا منافقم من حاشیه، این چیزی جو به کافر منافق. دو، باز از وجود ناظرین حضرت رسول گرامی، ان نعیم دنیا نعمتهای دنیا اقل و اسخر عند الله کمتر و بی ارزشتر از نزد خداوند، من خرع با عیزه از فضله پشه ریز. حالا ببینید، ثروت ممکن در دایره مقدرات الهی باشه، یعنی خدا تقدیر من کرده باشم ثروتمند باشم، اما اینکه با این ثروت چجوری زندگی بکنم در واقع حیطه دینداری من هست. امیرالمومنین ثروتمنده، 17 مبادی سر اقتصادی داره، اما زندگی زاهدانه داره. درست شو؟ پس ثروت در دایره تلاش انسان و مقدرات الهی،
و این با بخل بسیار
متفاوته. وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی 3 بار در دوره زندگیشون تمام انوار رو باشه، پس میشه آدم دارایی داشته باشه، اما با این دارایی چجوری زندگی بکنن، تکالب و تکاسر و تفاخر یا لوجه الله انفاق کردن ایثار نمیشود، چون کار علیست، اما مواسات که میشود. که من میگم شیعه امیرالمومنین هستم، میگن یکی از علائم شیعه امیرالمومنین این است که مواسات در مال داشته باشه. از حضرت موسی بن جعفر پرسیدن مواسات در مال یعنی چی؟ فرمود درهم لک صوب لک صوب لی، یه لباس تو یه لباس من. پس ثروت رو درش اشکال نمی کنن، اما که با این ثروت چی کار میکنی؟ مواسات میکنی یا تفاخر میکنی؟ این دو سویه قضیه است، خب حالا این بحث رو بزنیم کنار. این همه دنیا بد، که بد باید بینشمون عوض بشه.
بله،
باید عوض بشه. اگر موفق شدیم عوضش بکنیم، اون حال تبدیل میشه به ملکه، اون حال خوش محرم و سفر تبدیل میشه حسینی شدن. وقتی بینش آدم عوض شد، آقا رفتار آدم هم عوض میشه.
بخشت جا، موضوع دنیا فقط به بحث مال معطوف میشه؟
فقط نه، فقط که مال نیست. وجوه در واقع دنیا 8 تاست. ریاست هستش، همسر هستش، فرزندان هستن، ثروت هستش، قدرت هستش، نه فقط اون نیست.
بله،
8 وجه. آقا ما نمیخوام بحث دنیا رو خیلی هم آشفته بکنیم مردم رو، اما این اوضاع کنونی آشفتگیش به خاطر دنیا زدگیه، اگر من از دنیا اونچنان که شایسته است بهره بگیرم، برای بقیه هم جا میمونه. دیگه نیازی نیست که من تکالب و تکاسر و رشوه و زیر پارتی بازی و این گونه امور انجام بدم. آه، دنیا به حد عفاف و کفاف است. وقتی حرص در انسان مستولی میشه، انسان حریص به حسب روایات آنچنان است که اگر بفرماید ببین که اگر به فرزندان آدم یک کوهی از طلا و یک کوهی از نقره بدن، دنبال سومیش میگرده. این دنیا زدگیه که حرص در واقع باعث زیاده خواهی میشه. و میگن در مقابل زهد ببرز. زهد فقر نیست، بی اعتناییه. رفت خدمت امیرالمومنین از دارایی خود امیرالمومنین، بابا ما کمک کن، فرمود برو به خدمتگزار من بگو 1000 تا بده. اون خدمتگزار عزت اومد گفت آقا 1000 تا چی بدم؟ 1000 تا درهم بدم یا 1000 تا دینار؟ فرمود ببین کدوم کارش بیشتر را میندازه. این میشه زهد، کار مردم را میندازه. چون بینش من عوض شده، بینش من تکالب و تکاسر نیست. من در این خوشم که مردم خوش باشن، من به این خوشم که مردم با عزت باشن. این یه بینش خیلی بالایی میخوام. اینکه حالا من 4000 متر زمین داشته باشم در کجا بود، برای یه عده شاید جذابیت داشته باشم. خب اهل دنیا کی هستن؟ چه خصوصیت هایی دارن؟
بگید تا بشناسیم، شاید خودمونم اهل دنیا باشیم، اصلاح کنیم خودم.
اینا رو باید حلش بکنیم برادرها، اینا رو باید حلش بکنیم. و خواهران عزیز، امیر المومنین علیه السلام بفهمه ان النبی سأل ربه سبحانه لیلت المعراج، شب معراج از خدا سوال کرد. حدیث معراج که حضرت در سدرة المنتهی بودن، گفتمان بین خدا و پیغمبر است، پیغمبر صحبت میکنه، خدا و پیغمبرش وحی میکنه، گاهی اوقات به پیغمبرش میگه یا احمد، یا احمد علم تدر لعی شیء فضلتو که علی سایر الانبیا، میدونی چی شد من تو رو بر همه انبیا برتری دادم، تو رو افضل الانبیا کردم؟ قال لا، عرض میکنند که نه خدای نمیدونه. حضرت حق میکنه به خاطر چهار خصوصیت که در بود. گاهی اونجوریه خدا داره صحبت میکنه، گاهی پیغمبر سوال میکنه یا رب ما حد توکل، حد توکل چیه؟ خدا حد توکل رو مطرح میکنه. یک گفتمان خیلی عالیست و یک در واقع حدیث بسیار زیبایی برای خودسازی انسان رو خوب به معارف خوبی دست.
چطور پیدا بکنیم حدیث معراج رو؟
ظاهرن به طور مجزا چاپ شده، حالا تو چه کتابی من میخواید هفته بعد مثلا من از حضورتون که معرفی بکنم، ولی روایت خیلی عالیه، خیلی عالی، 22 بنده. در یکی از اون بندها سأل ربه سبحان لیلة المعراج، یا رب و من اهل دنیا، اهل دنیا کیا هستن؟
خود خدا هم خواهد
خود
معرفی
خدا کن. دیگه داره من خلقشون کردم، یالا من میگم اهل دنیا کیا هستن دیگه. قال اهل دنیا من کسر اکلو، کسی که زیاد میخوره، و زهگو، کسی که زیاد میخنده، و نومه، کسی که زیاد میخوابه، و غضبو، کسی که همش خشمگینه. اکل لازمی زندگی انسانه، انسان نمیتونه بدون خوردن زندگی رو ادامه بده، ولی زیاد خوردن میشه از علائم اهل دنیا. گاهی اوقات مثلا اینکه زیاد میخوره میگن جوونه، هزار ماشاءالله ان شاء الله همیشه به صحت سلامت باشه، ولی باید آدم همینجا مراقبت بکنه، باید همینجا مراقبت بکنه. فرمول زیاد نخوردن چیه؟ نمیخوام راجع به همش صحبت بکنم، ولی میخوام بگم اینا جز بدیهیات است که مثلا رعایت نمیکنی. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند تا گرسنه نشدی نخور و تا سیر نشدی دست بکش. این فرمول زیاد نخوردن. خب ما عادت کردیم سه وعده غذا بخوریم دیگه، به بقیهش کاری نداریم. اگه ساعت 11 صبحانه خوردم سیرم، خب ساعت 2 خب بالاخره وقت نهار دیگه
باید بخوریم،
باید بخوریم، چون بالاخره خانواده زحمت کشیدن. و حالی که بخون میگه تا گرسنه نشدی نشین، حالا نشستی آیا خود حساب کتاب بکن، هنوز سیر نشدی بلند شو. ولی کسی که تا بلغت الحلقوم میخوره، خب این اهل دنیاست دیگه، کباب نیم متری و ساندویچ دوبلو، خب اینا مگه این معده که اندازه مشته چقدر، خیلی هم که ارتجاع داشته باشه دیگه، اینقدر جا نداره که بنده خود. و زهکو، زیاد بخند. یه جمله ای رو من خدمتتون عرض کنم از امام صادق علیه السلام. من از شما سوال میکنم، من حرف امام صادق رو گوش کنم به حرف غیر امام صادق؟
قطعا امام صادق.
ششمین جانشین بر حق رسول گرامی است. امام صادق ما میفرماید به این که هر آدمی اگه سه ویژگی داشته باشه، خدا دشمن اون آدمه، خدا دشمن اون آدمه. خدا خیلی دشمن داره، نماز نمیکنه، روزه نمیگیره، حدود الهی رعایت نمیکنه، از کاری به کارش نداره، خدا هم کاری به کارش، روزیشون میده. ولی میفرماید به این که اگه سه ویژگی در افراد باشه، خدا دشمن اون آدمه. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. وقتی خدا دشمن کسی شد دیگه کمک نمیکنه، انتصار الله وجود نداره. وقتی خدا دشمن شد رزق من لا یحتسب ندارد که، من لا یحتسب ندارد که، نداره، چون خدا میگه من باید بهم نمیدم، چون من دشمن به این آدم هستم. درست شد؟ کیا هستن؟ سه تا ویژگی، یکیشو میگه زه کن بلا عجب، خنده بدون دلیل. حالا توی جملات فانتزی میگن با هم بخندیم به هم نخندیم و این حرفا، اما امام صادق این که گفتم که حرف کیو گوش بدم، امام صادق میگه چرا بخندیم؟ دلیل خنده مهمه. وجود نازنین حسن پشتوا رد بشن، بینش آدم که آقا عوض بشه، نوع زندگی آدم عوض بشه. اولا در هیچ جای علم ثابت نشده است که خنده دلالت بر این میکنه که اون موجود افسرده نیست، و در هیچ علمی هم ثابت نشده که گریه دلالت بر افسردگی میکنه. هر رفتار غیر متعارفی دلالت بر یک، در واقع عرض به حضورتون که
بیماری
میکنه. خنده به جایش، گریه به جایش، درست شد؟ به جایش باشه اشکال نداره. آیا کسی دائما بخنده خب مشکل داره؟ قطعا باشه. کی گفته که آدم سالمیه؟ اینو رو ببره ما حلش بکنیم. ما صاحبیم که دانشمندان علم پزشکی هم اثبات نکردن، این رو اثبات نکردن. امام مجتبی علیه السلام شد یه دو جوان شد قه قه میخندیدن. اصلا اونو چرا میخندن؟ مگه اینا میدونن که از سر صراط رد شدن؟ مگه اینا میدونن که خدا ازشون راضیه؟ مگه اینا برگه برات از جهنم دستشون اومده؟ الناس عبید الدنیا، در واقع غرق در دنیا میشه، آخرت رو فراموش میکنه.
سه ویژگی چیا بود؟
یکیشو گفتم،
یکیشو فهمت.
دو دیگرش هم بگم؟
بگی داره؟
باش. یکی دیگرش هم این است که اکلون علی الشبع، خوردن رو سیری. خورده آب به فرما میزنه، خب میگه دست مومن رو رد نکنم. اکلون علی الشاسه، خیلی آسونه ها. مثلا آدم فکر میکنه که الان چی رو میخواد بگه. سومیش این است که سحر من غیر از وضو طاعت الله، از شب تا صبح خوابیدن بدون بندگی خدا.
لا لا لا.
یه دور صلوات بفرست و شب بخواب. شب تا صبح بدون بندگی خدا بخوابی، بدون اطاعت خدا بخوابی، خدا دشمن این آدمه. خیلی فرمولا آسونه، منتها ما میگم دیگه انداختیم توی یه مسئله دیگه، به خاطر اینکه تفکرمون رو از اهل بیت نگرفتیم.
حالا حدیث معراج
و غضب هو، خیلی دائم الغضبه، دائم الغضب، عصبانیش، قلیل الرضا، اصلا راضی نیست. ازش بپرسی اوضاع چطوری؟ هی یعنی چی؟ خب بابا الحمدلله چهار ستون بدن سالم، زندگی داری ادامه میدی، داری کام، هی چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اصلا راضی نیست از اوضاع. لا یعتذر الی من اساء الیه، به کسی که بدی میکنه عذرخواهی نمیکنه. ولا یقبل عذر من اعتذر الیه، و اگر کسی بدی کرد بهش و عذرخواهی کرد قبول نمیکنه. میگه دیدار من و تو قیامت، سر صراط، دیوار قیامت میکشه. خب بابا یه بدی کرده بگذر ازش دیگه، حالا عذرخواهی کرده دیگه، میخواد بره مثلا کربلا، میخواد بره حالا هر جایی که به نوعی میخواد یک تلطیفی وجود پیدا بکنه، اومده از شما بپذیره. آقا دیوار قیامت چرا بکشه؟ کسلان و اندت تاعه، موقع عبادت آدم کسلیه. نماز که بخون آخش راحت شدین، خب نخون نماز گی خصوصیت آخش راحت شدین، ماه رمضان شرش کم شد، خب نگید روزه رو. کسلانه، ولی در این حال شجاع اندل معصیه، جسور موقعی گناه کردن، بی حیا، بی حیا. عمله بعید و اجله قریب، تو آرزوهای طولانی داره زندگی میکنه. آرزوهای طولانی اون دسته از آرزوها هستن که انسان رو از آخرت غافل میکنه، از حقیقت مرگ غافل میکنه. این هش حالا امروز میریم این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. ببینید برنامه این کار و اون کار و اون کار انقدر زیاده که ناگهان بانگی برآمد، خواجه
مرد،
شد رفت. اجله قریب. ما هم که جامعه هستیم که خیلی به هم احترام میذاریم، ما تو احتراماتون کاری غلط، ما به بزرگانمون که بخوایم احترام بذاریم میگیم ان شاءالله بعد از 20 سال. خب بعد سر 20 سال طرف باورش میشه 10 بار که بهش میگی بعد سر 20 سال، فکر میکنه مرگش بعد سر 20 ساله و به خودش میگه من 70 سال 50 سال دیگه وقت دارم. میگه و پیغمبر میگه من چشممو که میذارم به هم نمیدونم خداوند اجازه بده باز کنم یا نه. پس طول العمل موجب میشه آدم مرگ رو فراموش کنه. لا یحاسب نفسه، محاسبه نفس میکنه. چقدر وقت داریم من محاسبه نفسو؟
فکر میکنم یک دقیقه و نیم تقریبا.
پس اجازه بدید.
سه دقیقه وقت داریم. سه دقیقه وقت.
پس اینو من توضیح بدم. حالا بذار یکی دیگه شو بگم بعد این لا یحاسب نفسه رو هفته بعد بگم. محاسبه نفس یعنی چی؟ ما یعنی یه دفترچه درست بکنم بنویسم دروغ، چند تا دروغ گفتم. خب این که لا تعد ولا تحصى. چند تا غیبت کردم. اینم که لا تعد ولا تحصى. چند تا تهمت زدم. لا تعد ولا تحصى. چند تا دل شکستم. این که اصلا نمیشه حدش در بود. 190 تا گناه مال زبانه. تازه گناه زبان تموم میشه گناه گوشه. گناه گوش تموم میشه گناه چشمه. پس محاسبه نفس، محاسبه نفس مراد چیه؟ این حالا خواهم بود. قلیل المنفعه، موجودات بی خاصیتی هستن، نه خودشون خاصیت دارن و نه وقتی دیگران میخوان یک منشأ اثری بشن اونها رو در واقع اجازه میدن بشن. آقا ول کن تو هم گول خوردی مثلا حالا پول بخوام بسه ول کن حالا ایشالا بعدا یه فرصت بهتری. کثیر الکلام، مثل دارکوب حرف میزنن، مفصلا از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی نه حرف دارم بزنم، در همه زمین ها ماشاءالله حرف دارم، اقتصاد، سیاست، دولت، بالا پایین، فوتبال، کثیر الکلام قلیل الخوف، ترس از خدا ندارم. خدا میگه من بترسید، خود خدا تو قرآن میگه من، شما دیگه آشنایید به قرآن دیگه، میگه من بترسید. میگه بابا اوستا کریم ترس نداره، حالی که میگه خدا اوستا کریم ترس داره اهل دنیاست. کثیر الفرح عند الطعام، موقع خوردن یک نشاط بهش دست میده که حالا خود این خوردن چه خصوصیتی داره فکر کنم وقتمون تمام آره. شد
خیلی خوب،
این ایزو بیبه هر شب نمیدونم هفته بعد بگیم، بعد
بگیم هفته آخه حیفه نگیم اینا رو، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، امیدوارم تلنگری خورده باشیم هممون و از لطف شما بسیار ممنون. فقط خواهشم اینه که حتما حدیث معراج رو ما هفته آینده بتونیم به مردم معرفی بکنیم. کتابشو که بشینیم ان شاء الله بخونیم و چطور تا حالا ما مثلا غفلت کردیم از این موضوع. خیلی از لطفتون ممنونم استاد، زحمت کشیدین. ان شاء الله با نکاتی که فرمودید ما نمیخوام بگم اهل دنیا نباشیم، کم بکنیم تعلقات خودمون رو به دنیا و این محرم و سفر محرم و سفری متفاوت برای ما باشه انشالله نسبت به اینکه حسینی انشالله بمونیم و حسینی زندگی کنیم.
من این نکته رو عرض بکنم، به ما نگفتن که منزویه در دنیا باشید، به ما گفتن وابسته و دلبسته به دنیا باشید.
خیلی خوب،
یعنی لازم نیست بریم تو قاره اصحاب کرد.
نه، باید همینجا زندگی کرد بین مردم،
یعنی مثل امیرالمومنین حاکم جهان اسلام بود دیگه، بالاتر از حکومت چی چیزی وجود داره از مظاهر دنیا؟
خیلی عادل استاد، خیلی ممنونم از همتون، سپاسگزارم، التماس دعا یا الله، خدا نگهدار.